الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله حبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تتقون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلى آخر آية. عرض کنم که این آیات باز مربوط است به مسائلی که اون مسائل مربوط است به روابط زن و مرد. به ترتیب آیاتی که از اول این سوره مبارکه خوندیم، دیدیم که مثلا آیه اول موضوع حد زنا بود، آیه بعد موضوع این که اشخاص فاسد با یک دیگر ازدواج میکنند، موضوع دیگر باز تهمت زدن زنهای پاکدامن بود، موضوع دیگر متهم کردن یک شوهر بالخصوص زن خودش را و حکم لعان بود. بعد هم داستان افک پیش آمد، بعد هم دستورهایی که راجع به این در زمینه تهمتها دستورها و موائدی بود. از این آیه به بعد دو سه آیه که یک سلسله آداب، یعنی دستورهایی که این دستورها به منزله پیشگیری از وقوع فحشا و جنایتهای مربوط به فحشا و گناههای مربوط به فحشا هست، دستورهایی به منظور پیشگیری از وقوع یک همچه فجایعی ذکر می کنند. درست توجه بفرمایید، برای جلوگیری کردن از بعضی از مفاسد راه‌های مختلفی هست که از همه اون راه‌ها باید استفاده کرد. یه راه این است که برای مجرم، برای متخلف عقوبت فرض می‌شود. عقوبت می‌بینیم ما در مواقعی که در هر جرمی وقتی که مردم حساسیتی پیدا می کنند و ناراحت می شن، قانون می بینید یک جرم، یک عقوبت بزرگی برای او قرار داد. یه راه عقوبت، ولی آیا عقوبت به تنها کافی است که جلو وقوع جرمها را بگیرد؟ تجربه نشون داده است که عقوبت به تنهایی کافی نیست. هر اندازه که عقوبت شدید باشد ولی اگر کسی خیال بکند که عقوبت به تنهایی کافی است که جلو وقوع جرم را بگیرد، اشتباه کرده است. برای مثال عرض می کنم چقدر از جنایت ها به واسطه تصادف های وسائط نقلیه پیدا می شود و با این جنایت هایی که به وسیله این تصادفات هست چقدرش در اثر عدم مراقبت و بی احتیاطی و رعایت نکردن مقررات راهنمایی رخ می دهد زیاد است. آیا اینها چون عقوبت ندارد زیاد واقع می شود؟ اتفاقا اینا حالا عقوبت دارد یا ندارد به جای خود چوبیش عقوبت هم دارد، ولی اینا به قول حضرات قضایا عقوباتها معهاست، این عقوبتش با خودشه. به جای آدمی که تخلف می کند خطر برای خود او بیشتر از این تصادفات می دیرد، همون تصادف کننده را. همه این تصادفات که منحصر نیست که آدم یه آبر بیچاره یه زیر بگیرد و بعد برود. تصادف میکنه ماشین با ماشین، ماشین با درخت، ماشین عرض کنم با دیوار. در این تصادفات خود اون آدمی بی احتیاط بیشتر در معرض خطر است. هر روز هم میبینن، در روز به ما هم میبینن لاشه های اوتومبیل ها که در مسیر افراد روی بلندی قرار میدن، ولی در این حال اینو باید حساب کرد چرا جلو تخلف گرفته نمی شود. من که شما همه تا می بینید دیگه، هر وقت آدم اتومبیل سوار میشه، همین اتومبیل های کرایه‌ای که بین راه شمران هست میاد و می رود، بعضی اتومبیل های اصحابی که از اتومبیل شخصی دارم، من بعضی دوستان دارم که اغلب جرأت نمی کنم با این اتومبیل سوار بشم، آدم می بیند این که هیچ باک نداره، همین جور که می رود راه پیدا بکند یه وقت این خط سفید رو زد پیشید از اون مثل برق از اون طرف به یه اتومبیل دیگه داره میاد. اینها خیلی کارهای خطرناکیست، ولی عقوبت نمیتونه به تنهایی جلو بیاد. یه چیز دیگر که باید ذمیمه بشود تربیت هست. این از مسلمات هست که عقوبت به تنهایی کافی نیست که جلو جرم رو بگیرد، تربیت باید ذمیمه بشود. اصلا باید روحیه رو عوض کرد، اخلاق رو باید تغییر داد، حساری از اخلاق باید ایجاد کرد، حساری از تربیت باید ایجاد کرد. اینم راه دوم. این هر دو راه را قرآن در موضوع مفاسدی که منشأش امر جنسی طی کرد، عقوبت رو ذکر کرد، بعد هم چقدر آیاتی مبنی بر موعظه و دستور و نصیحت و مؤمنین اینجور باشید اگر کسی متهم بکند یه مؤمنه ای را، لعنو فی الدنیا و الاخره، چنین است چنان است. مثل هدفه آیا این دوتا کافی است برای این که جلو جرم رو بگیرد؟ عقوبت و تربیت، موعظه، نصیحت، یا غیر از اینها هم تدبیر دیگری باید به کار برده بشود برای عدم وقوع جرم و جنایت؟ مسلماً کافی نیست، تدابیر دیگری هم باید به کار برده بشود. اون تدابیری که خیانت بکند اخلاق را، یعنی وقتی ما نصیحت میکنیم، موعظه میکنیم، این به جای خود. اما اگه ما از یه طرف نصیحت و موعظه بکنیم، ولی از یه طرف دیگر یه وسائل درست بکنیم که اثر نصیحت و موعظه رو خونسا بکنن، فایده نداره. اگه از یک طرف ما عقوبت برای مجرم قرار بدیم، ولی از طرف دیگه یه وسیله جوری تشکیلات را، کارها را قرار بدیم که الزاماً این راننده بدبخت را به طرف جرم می کشانیم، اونجا چطور؟ مثال عرض می کنم، اگه یه راننده 7 در 8 آئله دارد، 7 در 8 آئله، یعنی در خونه روزی 40 تومن خرج دارد حتما، یه تاکسی رم بود 60 تومن باید به این تاکسی این بنز باید بدهد. ایرم دیگه بخور و نمیر صاحبش میگیرم. این بدبختم میدوند اگر تصادف کنه پدرش در میاد. اما الزام یعنی وضع اجتماع فعلا وضعی است که این مجبور است به زمین رفته به آسمان رفته خودش به این ماشین تا غروب 60 تومن باید در بیاره. اون 60 تومن را 60 تومن خالص غیر از حالا مخارج خود ماشین خرج بنزین از حرفا و غیر از فرضون که جرمی که جریمه ای که تخلف به واسه تخلف بهش تعلق میگیرد 100 تومن حتما باید در بیاره. 60 تومن بده به صاحبش 40 تومن دیگه بره بده خونش اگر نده فردا زن بچهش گرسنه است. علم بی این که عقوبت هست زندان هست و حتی خطر کشته شدن هست چاره ای نداره که این کار بکنه. نه اگه بناشه مقرراتی رفتار بکنه آخر روز 70 تومن 80 تومن نداره. همین زدن بی مقرراتی عمل کردن ولو خطر داره ولی خب 100 تومن بالاخره در میاره. این تخلف کردن یعنی پولش توی این تخلف فقط. اگر تخلف نکند اما 60 تومن 70 تومن گذاره به صاحبش. اجتماع اینجوری است که نون این را توی تخلفات قرار داده. نون این بیچاره را توی تخلفات عملا نون این توی تخلفات است. نمیخوام بگم همه اینجور هستن، بعضی هم اینجور نیستن، ولی خب یک افرادی هستن که وضع تشکیلات اجتماعی به جوری است که نون اینها توی تخلفات است. یعنی اجتماع او را مجبور کرده به تخلف. حالا هر چه عقوبت شما قرار بده 100 درجه بالاتر عقوبت قرار بده عقوبت درش اثر نمی کنه. این که اثر عقوبت خونسا می شود. اثر موعظه چطور؟ سعدی می گوید که نیک خواهانم نصیحت می کنند خشت بر دریا زدن بی حاصل است. چی میگه؟ عشق را بر صبر قوت غالب است. یا چی؟ عشق را بر عقل را بر عشق دعوی باطل است، شوق را بر صبر قوت غالب است. ما از یه طرف موعظه بکنیم ولی از طرف دیگر یه مهیجات یک وسائل درست بکنیم که اثر موعظه را خنثی بکنیم، این چطور؟ اونم نمیشود. این است که یه سلسله دستورهاست که این دستورها اگر رعایت بشود اینها به منزله پیشگیری از وقوع و مفاسد. در موضوع روابطی که میان جنس مرد و جنس زن هست و مفاسدی که از این امر جنسی پیدا می شود غیر از عقوبت غیر از موعظه، یه دستورهای دیگری ما در اسلام داریم که این دستورها حریم است، پیشگیری است از وقوع اینجور مفاسد. این مقدمه ای بود خواستم عرض بکنم برای این مطلب. اینجا چند آیه داریم. یک آیه راجع به طرز برخوردی که یک نفر اجنبی میخواهد با یک خانواده ای که قهرن در این خانواده زن هست، مرد هست، پسر هست، دختر هست، میخواد با اونا برخورد بکند، آدابی دارد یا ندارد. در میان عرب جاهلیت این کار رسم نبود که اگر کسی میخواد وارد خانه کسی بشود قبلا اجازه بگیرد. اجازه بگیرد، اجازه میفرماید وارد بشیم یا نه؟ این را خلاف شأن خودشون میدانستن، خلاف حیثیت خودشون میدانستن. همینجوره که در میان ما هنوز یه عادت زشت الان هست که اگر کسی آمد در زد اجازه خواست ولی صاحبخانه اتفاقا کار داشت میشوره، خب من فعلا معذرت میخوام نمیشونم بپذیرم شما را بیان بر میخوره، من رفتم من نفذیرم. بابا خب کار داشت گرسته بود نفذیرم دیگه ای که بچه نیست. سرزده وارد خانه های افراد میشدم و در اثر سرزده وارد شدم قطعا ناراحتی روحی ایجاد میکرد. حالا قطع نظر از این که وضع خانوادگی شخص گاهی به جوری است که انسان نمیخواد زنش دخترش در حالی هست که نمیخواد یه آدم اجنبی یه مرتبه وارد بشود، بالاتر از این اصلا زندگی خصوصی هر کسی را سرزده نباید وارد شد. حتی این دستور اختصاص نداره به اینجا. اگر یه کسی یه خانه ای دارد، خانه خصوصی، خانه ای دارد مثل همه خانه ها، ما میدونیم توی این خانه زن نیست، بازم باید اجازه بدیم. اصلا داخل شدن در زندگی خصوصی کسی بدون اطلاع قبلی، بدون اجازه گرفتن قبلی درست نیست. این آیه این موضوع ذکر می‌فرماید. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. ای کسانی که ایمان آورده ای، به خانه های دیگران غیر از خانه خودش که هر کسی میتونه سر زدن وارد بشه، اجازه نمیخواد دیگه، به خانه ای غیر از خانه خودتون، خانه هر کی میخواد باشد، سر زده و بدون استیناس، یعنی بدون این که قبلا استیزان بکنید، تستأنسوا یعنی تستأذنوا اذن بگیرید، با این تفاوت که تستأنسوا از ماده انس است، آنسه یک معناش دیدن است، علم پیدا کردن است، یعنی مادمی که مطمئن بشید به این که راضی است اجازه میده به شما، نه فقط اجازه میفرمایید بگید و وارد بشید، استیناس بکنید، مایل است، راضی است، اون وقت وارد بشید. و تسلموا علی اهلها، مادامی که استیزان بکنید و سلام بکنید بر اهل این خانه. ادب اسلام این است که از استیزان به صورت سلام باشد یا به صورت یه ذکری باشد، البته مستحب و لازم نیست حتما اینجور باشد. رسول اکرم دعوشون این بود که هر وقت وارد میخواستم برن به خانه یه کسی، ولی خانه دخترشون زهرا بود، از بیرون در صداشون رو بلند میکردن، السلام علیکم یا اهل البیت، السلام علیکم یا اهل، تا سه بار خودشم میفرمود سه بار سلام بکنید، اگر بار سوم دیدید جواب نیامد برگردید برید. یا ذکری بگید، اینی که الان در میان ما معمول هست، یعنی بود دیگه، حالا که نمیدونم چه وضع میفتد، افراد وقتی داخل خانه کسی دیگه میشنم بکنن یا الله، یا الله همین دستوریست که در اینجا در زیر این آیه وارد شده است که به اصطلاح این یه تیر به دوتا نشان است. شما میخواید اجازه بگیره، آدم وقتی میخواد اجازه بگیرد با تنهما هم میشه اجازه گیره، جده اعلام میکنه به این که یا مرد بیگانه میخواد وارد بشود، اما چرا وقت آدم میخواد وارد بشود با تنهما یا با هایی کردن با اینجور حرفا اعلام بکند، یه کار بکند که یه چیز با یه تیر دوتا نشان بزند، هم ذکر بگوید هم به این وسیله اعلام بکند، پشت در بیستد بگوید یا الله، بیرون در اتاق بستد بگوید یا الله، هم ذکر گفته است و هم این که اعلام کرده است، اونا رو باخبر کرده است، معناش اینه اجازه میدید یا اجازه نمیدید. حتی دارد به این که رسول اکرم نشسته بودن، یه مردی وارد شد گفت که از زور گفت ادخل ادخل، داخل بشم داخل بشم، اجازه میدید اجازه میدید، داره که یه زنی گفت از زنهای خود حضرت نیست، یه زنی اونجا نشسته بود، مثل که حضرت خواست تحقیر بکند این را که تو چرا این مرد ادب اسلامی رو بلد نیست، که فرمود خواست به این یاد بده طرز استیزان را، آمد بهش گفت که طرز استیزان که این نیست، اجازه میدید اجازه میدید، مگه نمیدید سلام کن، توی مسلمانی از در وارد شدی سلام کن، همین سلام کردن خودش اجازه است، تو وقتی که سلام کردی جواب میدن، اگر بخواد بهت میگه بفرمو. یک کسی سوال میکند از رسول اکرم، من در خانه مادرم میخوام وارد بشم یا خانه خواهرم میخوام وارد بشم، بازم اجازه بگیرم یا نه؟ حضرت فرمود که اگر مادرت لخت و عور باشد یا خواهرت لخت و عور باشد، دلت میخواد ببینی و او هم دلش میخواد که تو او رو ببینه یا نه؟ گفت نه یا رسول الله، خب را خدا اجازه بدی، پس اجازه بدی. ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتر است، نه اینکه هم از اون متکبری بودن، این دون شأن خودشون میدانستن، لعلکم تذکرون، باشد که شما با این گفته ها متذکر بشید، یعنی از غفلت های خودتون خارج بشید، یعنی اینا یه حقایقی است که دلیل و برهان نمیخواد، تذکر دادن کافی، فقط یه قلب بینایی میخواد که وقتی بهش تذکر و یادآوری کردن دیگه مطلب تنگ خریده. لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم. حالا اگر وارد خانه کسی شدید کسی نیست، بگید کسی نبود اجازه بدهد من حق دارم وارد بشم، میگه نه حق نداری، حق نداری. اگر دیدید کسی نیست داخل نشید تا وقتی که به شما اجازه داده بشود، یعنی کسی پیدا بشه به اجازه بده. اصل اول این است که شما حق نداری، اجازه به شما مجوز میشود که وارد این خانه بشه. مهمتر این است و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا. اگر به شما گفتن نه آقا داخل نشید، دیره دیگه خیال نکنید جور این رسمی که الان دیگه توی ما هست. ما تا اینجاش حاضر هستیم که دم در میریم، حالا زنگ مثلا بزنی خودش استیزان هست، صدا کنیم آقای فلان کرد، ولی ما میگیم استیزان که کردیم دیگه تو چشمت کورشه، هر جور هست باید دیگه بفرمید تو. حالا شرایط شخصی کار یه وضعی داری موافق هست یا نیست، اگر بگوید نه دیگه قهر است و گله است و شکایت است و از این حرف ها. یک چیزی که مردم را دروغ گو کرده است که همین است دیگه، یک کسی پشت در خونه آدم میاد، هم این مقصره هم اون مقصره، چرا هر کس که بود دیگه او روی به اصطلاح روش هست، روی سمش به اصطلاح نوشته شده است که حتما باید داخل بشه. این بدبخت هم که توی خونه هست اجازه کار داره و کلفت میگه بگو نیست خونه، توقع او بیجاست، دروغ این هم بیجاست. تو وقتی کار داری بگو کار داره، چرا دروغ میگی که نیست؟ بگو من فعلا نمیتونم بپذیرم، الان وقت ندارم بپذیرم. او هم نباید بهش ضرر بخوره. این قصه را براتون بگم اب نداره. در حدود 20 سال پیش بود، قوم بودیم، تقریبا سالهای اولی بود که مرحوم آیت الله روزی از قم آمده بودن، دو سالی بود که آمده بودن. همین آقای راشد آمده بود قم به مناسبت سال مرحوم آقای قمی بودن، وارد برای شخصی. یه روز صبح زود آقای بروجردی تقریبا در حدود دو ساعت از آفتاب، دو ساعت از آفتاب معمولا می آمدن درس می دادن، برای درس می آمدن. اون کسی که میزبانی آقای راشد بود صبح زود اول آفتاب تقریبا نیم بعد از آفتاب شان گفته من دلم میخواد برم آقا رو ببینم، برده بود در منزل، رفته بودن و در زده بودن دو و گفته بودن که بگید فلان که الان هم آمده اینجا پیغام دادن که من فعلا کار دارم نمیتونم بگذیرم، الان مطالعه دارم. خب اومدم برگشت و میخواستم بیاد تهران و دو ساعت بعدشم آمد تهران و به حجره ما هم ایشان وارد بود، یعنی دیده باز دیدش آقای راشد در حجره ما هم بود. بعدم فاصل رفته مفتدین فل عرض هستن، یک اشخاصی هی رفته بودن پیش آقای راشد، دیدی چیکار کردیم؟ مقصود توهین به تو بود، میخواستن تو رو توهین کنن، تعمدی بود داریم که به تو توهین بشه، میخواستن به اصطلاح شکرهایی. مرحوم آقای بوزیدی موقع درسشون شد آمدن، وقتی برن درس من سر راه بودم، من صدا کردم گفتن که من بعد از درس میام حجره شما به دیدن آقای راشد. گفتن ایشان رفتن، گفتم بعد گفت پس از طرف من به ایشان بگو شوخی کرد، گفت بگو حالت من در اون وقت مثل حالت تو اون دفعه میخواد یه پشت رادیو سخنرانی بکنی که حواس نداری، من میخواستم درس، میخواستم مطالعه داشتم، میخواستم بیام درس بدم، من میخواستم یه وقتی بیای با تو ملاقات کنم که فرصتی داشته باشم، پس از طرف من اینجا بگو بهش. بعدم مدتی گذشت، من بعد یک مدت آمدم تهران، گفتم آقای بروجردی میخواستم بیان از شما دیدن بکنن و باز دیدن بکنن و همچی پیغامی هم دادن. خب از این مردم خوش آمد، گفت خدا میدونه که اگه من یه ذره به من برخورد. من خیلی خوشحال شدم، گفتم به حمدالله که ما حالا داریم میگیم اروپایی اینجور هستن، مردم سریع هستن، دروغ نمیگن. یه وقتی که کار داره با رو در واسی کسی رو پذیرفتن و تو دل فرستادن چه کاریسی؟ آدم تو دلش نمیخواد اینو بپذیرد، برو دروسی بیاد تو دلش هم های قور بزنه یا دروغ بگه آقا مریضن، حالا کمال استراحت میخواد، کار دارم، وقت ندارم برای سرت بپذیرم. خیلی من خوشحال شدم و همدلله مرجع تقلید ما به این کمال استراحت وقت ندارن این پذیرت این تموم شده دیگه. این مطلب همین است، این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، شما آقا برو برگرد، وقت ندارم، برگرد دیگه،
بر نخورد این. و این رو درواسی های غلط خیلی کوچکی از ابتدا به نظر می رسد، ولی منشأ خیلی گناهان می شود. چه انسان با توقع بیجا داشته باشد که در خانه هر کسی که رفت و از او اجازه خواست که اجازه بدید، او در هر شرایطی که باشد باید اجازه بدهد؟ باید گفت اجازه نه، الان اجازه نمیده، خب برو برگرد رو دید. و این قیل لکم ارجع و فرجع و خوه از کالکم، این برای شما پاکتر و برای اخلاق شما پاکتر و پاکیزه تر است، برای اینکه اگر به شما نگوین برگرد، با اینکه وقت ندارد، هزار تا کار دارد، شما رو بپذیرد، یک ناراحتی از تو پیدا میکنه، او دلش مقدره، بعد چون دلش باز کده او کنه به زنش به رفیقش هم بگه، بگه فلان فلان شده فلان کس آمد یک ساعت دو ساعت اینجا ما رو از زندگی باز داشت. خب این ناپاکیه. اگرم بر نگردی بگی نه خیلی من که آمدم از اینجا که بر نمیکردم، خب این یک جور دیگه ناپاکی روحی. ولی اینجور باشی او با کمال صراحت وقتی وقت نداره دیگه برگرد، شما با کمال صداقت بپذیری، او با صراحت برگرداند شما را، شما با صداقت بپذیری. والله به ما تعملون علیم، خدا به کارهایی که شما میکنید آگاه، از نیت هر کسی آگاه است. همیشه خدا را در کارها در نظر داشته باشید. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. این قاعده که انسان وقتی که داخل می شود در یه محلی باید اجازه بگیرد، در کانون زندگی خصوصی افراد است. بیوت مسکونه یعنی اونجایی که محل سکنه است، کانون زندگی خصوصی. غیر کانون زندگی خصوصی چطور؟ اونم انسان وقت خاص وارد بشه و قبلا باید اجازه بگیرن. مثال میزنم، سراها، کاروانسراها، کاروانسراها محل زندگی خصوصی نیست. حالا یک کسی میخواد وارد مثلا سرای دلگشا بشه در تبریز میدون، دم در وایس دیگه اجازه میفرمایید داخل بشم؟ نه، در باز هر کس بیاد. یه مردی بود، البته طلبه هم بود بیچاره، آدم ساده ای بود و آدم مقدسی هم بود، ولی کارهای خلاف متعارف میکرد. مشهد کاروانسرای بزرگی بود و هست انشاءالله کاروانسرای حاج عباس بهش گفتن، اون فریمانیه ما اونجا بودن، نقل میکردن این وقتی میخواد بیاد اهل وطن شوی در کاروانسرا دور وایسته، میگه اجازه هست من بیام؟ بده من اجازه بگیره که من داخل بشم و داخل نشم. این کاروانسرا اجازه نمیده. حمام، مثال به حمام ذکر میکنن، آدم میخواد داخل حمام بشه، پشت در حمام ما وایسته، به حمام میگه اجازه میدید؟ حمام درش باز، هر کس میخواد بیاد. حجره های تجارتی، درش بازه برای کسی که کار داره، برای ارباب مراجعه درش باز است. در باز است، در بسته نیست و قرار نیست بسته باشد، مگر وقتی که یکی وقت پرده ای انداختن یا در رو بستن، دیگه هر بازه ایتا در بزنید بیرون، حالت خصوصی پیدا می کنه. همون حسینیه اینجا، یه حسینیه مثلا ملک شخص یک فردی هم مثلا باشه، آیا کسی که میخواد اینجا بی خبر، هیچ کسی بهش اطلاع نداره، میخواد وارد اینجا بشه، باید اجازه بگیره در حسینیه میخواد وارد بشه؟ نه دیگه، اجازه نمیخواد دیگه. حسینیه محل زندگی حسینی است، مگر اینکه معلوم باشه، محرز باشه که اینجا محل زندگی خصوصی مثلا شخص واقعی. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، باکی بر شما نیست که داخل بشید به بیت‌ها، یعنی خانه ها، جاهایی که اونجا محل سکنا نیست، یعنی محل زندگی خصوصی نیست. فیها متاع لکم، که در اونجا متاعی است برای شما. متاع یعنی استمتاع، یعنی بهره‌ای دارید در اونجا، کاری دارید اونجا، در یه جایی که کاری دارید و حاجتی به اونجا دارید و اونجا هم کانون زندگی و خصوصی نیست، مانعی است که بدون اجازه بروید، اجازه نمیخواد اینجا. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا عالم است اون چرا که شما ظاهر میکنید و اون چرا که شما پنهان میکنید. همین مرتب موضوع نیت و وجدان و سر انسان را هی ذکر میکنند. فرق بین قانون خدا و قانون غیر خدا این است، قانون غیر خدا قانون را وضع میکند و عمل کار دارد، قانون خدا نسبت به ایمان و نیت کار دارد. یعنی هی متهی باطن انسان را، قلب انسان را متوجه مطلب می کند. بدانید موضوع تقلب و حقبازی و از این حرفا پذیرفته نمی شود. خداست، خدا عالم است که این چه نیتی دارد، اون چه نیتی دارد. رسول اکرم در اینجا نشسته بودن یا این که نه عرض کردن و یک خونه ها باز بودن. یکی که آمده بود از در خونه نگاه میکرد، سر شمشیر این چشم تو را در بیاورد کار بدی نکرده. رسید در خونه مردم ایستده، خیره شدی تو خونه مردم، نگاه میکنی به ناموس مردم. یعنی خب این یه آیه بود که مربوط به استیزان بود، مربوط به وارد شدن به خانه دیگران بود، یا به عبارت دیگر مربوط به برخورد انسان است با انسان دیگری، زن یا مرد، در زندگی خصوصیش. این آیه دوم و آیه سوم دعایه معروف حجاب هستند، دعایه معروف حجاب که مسئله فوق‌العاده است برای عالم اسلام. فعلا بایدش بحث کرد. عرض کنم که برای این موضوع ما در نظر گرفتیم که یه خورده مفصل‌تر صحبت بکنیم راجع به فلسفه حجاب. چرا اسلام حجاب را ملزم کرد و لازم کرد برای افراد؟ چه منظوری اسلام در این زمینه داشت؟ حدود حجاب چیست؟ یعنی اون حجاب شرعی اسلامی که واجب و لازم است از قرآن چی استفاده می شود؟ و آیا این اراده هایی که در موضوع حجاب گرفته شده است، اون اراده ها اراده های درستی است یا نادرست؟ اینو بحث می کنیم. اما اینکه حدود حجاب چقدر است، بعد که آیات را عرض کردیم از این آیات باید به دستیار موندا اونجا باید شما عرض میکنن. قدر مسلم که حالا قبل از اینکه ما در آیات بحث بکنیم این است که در حدود حجاب اگر بحثی هست، مثلا در موضوع وجه و کفه این است و در این حدود است. به الا اینکه از اروپایی ها اقتبار از اگر قصی یک زن خود لو کند او تقرب از به اطلاق قرآن، همین وضعی که خب معمولا ما داریم میبینیم، این که بر خلاف ضرورت اسلام از جای بحث توش نیست. چرا اسلام این رو اجازه نمیدهد؟ چرا؟ ممکن است که کسی بگوید که اسلام به طور کلی با التزام موافق نیست، با نشاط موافق نیست، اسلام خوشش نمیاد که مردم اینقدر غرق در خوشی و لذت باشن، اینقدر بهشون خوش بگذرن. با خوش گذشتن به مردم اسلام مخالف است. آیا این است؟ قطعا این. یعنی اگر فقط قضیه در همینجا خاتمه پیدا میکرد، هیچ وقت اسلام با خوشگذشتن به مردم مخالف نیست. خوشگذشتن به مردم گناه نیست. این نیست. آیا اسلام طرفدار این است که باید غرایز را منع کرد و تا حد امکان با غرایز مبارزه کرد؟ اونطوری که در میان بودایی ها مثلا بوده است، در میان مانوی ها بوده است، در میان بعضی از یونانی ها بوده است. آیا اسلام طرفدار این است که سعادت را در این میداند که با غرایز مبارزه بشود؟ این خودی که حسابی که فلسفه است که بعضی ها گفتن، توی این حساب هم گفتن به این که انسان میخواد به سعادت نائل بشود از راه رسیدن به اون چی که میخواهد، و چون رسیدن به اون چه که انسان میخواهد محال است، میسور نیست، راه بهترش اینه که خود این میخواهد را از بین ببری، خواستن را معجون بکنیم، اراده را از بین ببری، کاری بکنیم که نخواهیم تا راحت بشیم. خواستن، اراده، منشأ رنج و بدبختی و بیچارگی. بشر میخواد برود دنبال خواستن و خواهش خودش و از راه رسیدن به خواسته های خودش سعادتمند بشود. امکان ندارد. خواسته ها نامحدود است. هرچی که انسان برود، مثل کسی که مریضی که مرض استسقا دارد، هرچی بیشتر آب میخورد تشنه تر میشود. هرچی انسان بیشتر دنبال خواسته های خودش برود، باز بر خواستش افزوده میشود، تشنه تر میشود، یعنی بدبختر بیچاره تر میشود. اونی که بیشتر دارد گرسنه تر است. پس راه رسیدن به سعادت این است که انسان خود خواسته را از بین ببرد. یه حرفی تو دنیا گفتن، گفتن با غریزه جنسی باید مبارزه کرد، با غریزه فرض کنید شما که پول خواستن باید مبارزه کرد، با غریزه خشم باید مبارزه شد. معنیش اینه تمام اینها را در خودمون معدوم بکنیم که اینم داستانی دارد. بفرد به طور مسلم و به طور قطع و یقین اسلام طرفدار تنظیم غرایز هست، ولی طرفدار منع غرایز و معدوم کردن غرایز نیست. هیچ غریزه ای را اسلام دستور نداده است که به کلی معدومش کنید. همه غرایز را دستور داده تنظیمش بکنید. مثلا ما در میان مسیحیین این حرف رو داریم که لااقل برای بعضی از افراد منع میکنند به اصطلاح به کار بردن این غریزه جنسی را. کشیش ها، عده ای از کشیش ها به عنوان اینکه اینها خودشان وقف خدمت به خلق یا خدمت به خالق کردن، بر اونها زن گرفتن، تو کاتولیک ها البته، بعد پروتستان ها که اینها رو به هم دادن، زن گرفتن برای این آقا حرام است و پاپ هم از میان این طبقات انتخاب می شود. یه در زنها که می خوان به اصطلاح اینها زنهای مقدسه باشن، مقدسات باشن، زنهای تارک دنیا، راهبات، اینها هم ممنوعن از شوهر کردن. یه عمر زندگی می کنن بدون شوهر. روحانیت به تعبیر خود قرآن روحانیه. این عمل در اسلام جایز و جایز نیست. آیا انسان میتواند به بهانه این که میخواد فرض کنیم که عالی ترین مقامات روحانی رو طی بکند تا بشود حالا توی ما مثلا مرجع تقلید، اونو میشن پاپ، یا یک زن میخواد که خودش وقف اجتماع کرده باشد جلوی غریزه رو بگیرد؟ نه، اسلام ایران جدا نهی میکند. اخبار و روایات زیادی هست. حضرت اسلام آمدن عرض کردن، عثمان بن مظعون گفت یا رسول الله اجازه میدید که من کاری بکنم که از این شهوت در من خودم اخته کنم؟ ابدا، چرا این کاری بکنید؟ زن عثمان بن مظعون یه روز آمد عایشه نگاش کرد، دیدی زن دیوه هاست، یعنی یک موی جوریده و خودش ور نرفته هیچی. گفت این چه هیکلیست خود درست کردی؟ گفت شوهرم دیگه اصلا من کاری نداره. گفت چطور؟ گفت این روزی نیست که روزه نگیرد و شبی هم نیست که تا صبح عبادت نکنم. این زن نمیخواد، من زندگی زندگی هستم. عایشه عرض کرد رسول اکرم که من زن عثمان رو دیدم در این حال بود. عثمان ابن مظعون، حضرت عثمان خواست فرمود این که شنیدم تو این کار رو میکنی. بله یا رسول الله، فرمود کار غلط میکنی، من که پیغمبر شما هستم این کار نمیکنم. من روزه میگیرم، بله یه روز روزه میگیرم، روز دیگه افطار میکنم. من در شبها عبادت میکنم، اما هرگز تمام شب رو عبادت نمیکنم، قسمتی از شب رو عبادت میکنم. برو، این از اسلامی. پس اسلام طرفدار تنظیم غرایز است، نه طرفدار منع غرایز. چون این مغالطات اغلب میشود، این حرفا رو که مثلا این دستور اسلام رو وقت مقایسه میکنن، بله نمیدونم که در هندی ها چنین عقیده ای دارن، کیا چنین عقیده دارن، اینا به اسلام مربوط نیست. ما اسلام را مستقل باید حساب کنیم. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این و جان کلام در اینجاست. یه فلسفه اخیرم بعضی ها درست کردن متکی به نظریات فروید و اون این که آقا بهترین راه جلوگیری از مفاسد اخلاقی آزاد گذاشتن. روی این حساب که مفاسد اخلاقی عموماً یعنی اونی که ما بهش بگیم تکبر، حسد، بخل، ظلم، میل به آزار کردن دیگران و انواع اینها، اینا همه بیماری روح هست، یعنی یه روح سالم استفاده پیدا نمی کنه. منشأ بیماری ها چیست؟ میگن منشأ بیمار، همه این با بیماری ها هم احساس محرومیت هست. متکبرم به واسطه احساس محرومیت متکبر می شود. ظالمم تا در یه جای روحش کم و کسری ندیده باشد ظالم نمی شود. احساس یه محرومیتی، مقبولیتی، ولی مقبولیت این باشه که دلش می خواد بین که محبوب باشه، محبوب نیست، بر آزار می افزاید. حسودم همینجور. خب این یه مقدمه، یه مقدمه دیگر. میگه تمام محرومیت هایی که اصلی انسان برمیگرده به غریزه جنسی، چون ریشه تمام غرایز غریزه جنسی. این مردم که این همه مفاسد اخلاقی پیدا کردن علتش این است که اینها بیماری روحی دارن. بی جهتی کسی مرتکب جنایت نمیشود، مرتکب این همه فحشاها و این حرفا نمیشود. حالا به فحشا گونه خیلی اهمیت نمیدن، مرتکب جنایت نمیشود، بیماری روحی داره. بیماری روحی از کجا؟ از احساس مقبولیت. چه مقبولیتی؟ مقبولیت جنسی. مردم را از لحاظ جنسی آزاد بگذارید، بذارید اشباع بشن. اشباع، وقتی که اشباع شدن همه مردم آرام، کاملا آرام. به قدری این حرفم طرفدار ابتدا پیدا کرد که خدا میداند. ولی این حرف اولا عملا خلافش ثابت شد، یعنی تجربه خلاف این رو ثابت کرد. بعد هم دلیل هم بر خلاف این است. چطور؟ اول من دلیل عرض می کنم، بعد میریم دنبال تجربه. اما دلیل اون اشتباهی که این آقایان کردن در این است: غرایز را مثل همدیگر دانستند، در صورتی که غرایز با هم دیگر متفاوت است. مثلا غریزه خوردن در انسان این جور است: یه ظرفیت معینی محدودی انسان از لحاظ خوردن دارد. گرسنه نمی شود، غذا را که بهش دادن سیر می شود. خود غریزه خوردن بیش از ظرفیت خودش را ایجاد نمی کند. شما بهش کم بدید یا زیاد بدید، این استعداد جسمانی محدودی است که انسان دارد. و اون غریزه ای که اونی که به صورت گرسنگی، یا گرسنه به صورت حس، اون حساب دیگر است، به صورت گرسنگی تجلی می کند، از همین اندازه این ظرفیت بیشتر اقتضا نمی کند. زائد بر این نمی خواهد سیر چطور شما با چوبم بهش بزنید، بهترین غذاها رو بدید نمی شنا بخورد. خواب یه ظرفیت معینی انسان داره از لحاظ خواب، با یه نوسانات مختصری. میل خواب که در انسان پیدا شد میخوابد، وقتی ظرفیت فرصت بیشتر نمیتونه بخوابد. اینها اینجور ظرفیت های محدود، مثلا یه دیگیست که فرض کنید شما که این دیگ آب داشته باشه، زیرش آتش بکنن، وقتی که آتش کردن بخار می شود، فشار می آورد دیوارهای این ظرف. راه نجاتش این است که یک سوراخی باز کنند تا اینکه این بخارها به زند بیرون آرام بگیرد. ولی آیا همه غرایز انسان همینقدر سطحی و محدود و ظرفیت محدودی دارند، یا بعضی از غرایز انسان است ظرفیت نامحدود دارد؟ از اینجا آدم میفهمد که در میان گذشتگان خودمون، حکمای خودمون، حتی همین امثال سعدی، یک جمله ها پیدا می شود که امثال فروید به این عمق پی نبردن. حالا عرض می کنم برای شما، انسان یک غریزه ای داره، غریزه خشم، غریزه داره، غریزه جاه طلبی. آیا غریزه جاه طلبی در انسان مثل خوردن است؟ یعنی یه ظرفیت محدوده. خوردن یک کسی استعداد داره که یک کیلو بار مثلا حد اکثر بخورن دیگه، یک کیلو بار تموم شد. آیا جاه طلبی همین جور است؟ انسان ظرفیت این رو دارد که یه ظرفیت محدودی دارد، یه مقدار معینی از جاه رو میخواد، وقتی ما این جاه رو بهش دادیم دیگه آرام میگیرد. یا انسان از این نظر ظرفیتش نامحدود است، یعنی یه مقدار جاه رو که بهش دادیم حلقش گشادتر باز میشود. یعنی این مرحله که میرسید رسید یه مرحله بالاتر دارد. تا حالا یک کارمند جزئی بود، شد رئیس یه دایره. حالا که رئیس دایره شدد با اشتهای بیشتری مایل است که رئیس اداره بشود. بعدم که رئیس اون شد با اشتهای بیشتری میخواد مدیر کل بشود. بعدم که مدیر کل شد با اشتهای بیشتری میخواد معاون بشود، وزیر بشود، نخست وزیر بشود، شاه بشود، حاکم مطلق جهان بشود. آیا اشتهای خروشوفی که نمیدونم کارگر آهنگر یا چی بود در اصدا اون روز اشتهاش همین اشتهایی بود که داشت دنیا را میشخو؟ اون روز اول سیر میشد با یک مزد مختصر. در یک سندیکای جدی وقتی رو انتخاب میکردن کلاشم با آسمون میدام، منتهای رضایت داشت. ولی الان چون از مقام بالا تنزل کرده، الانم زندگیش از زندگی هر کسی در دنیا بهتر از خیلی زندگی خوشی داره، اما او حرف است. چرا؟ جهت حالا با یه اشتها زندگی میکند که حلق اشتهایی که مساوی با همه جهان است، اشتهایی که مساوی با بلعیدن همه جهان است. این برای این است غریزه جاه در انسان یک غریزه محدود نیست که بگیم این لقمه را بهش انداختیم سیرش میکنه تموم میشه. گفت دهن سگ به لقمه دوخته ده، یه سگ برش نباشه حتی لقمه سیر میشه دیگه، تموم میشه دیگه، سیر شد یادم بالا. آیا این سگ نفس به قول شیخ بهایی اینجور است در همه قضایا؟ نه. خشم انسان، این قوه خشم انسان اگر دیوانه بشود، آیا با این که او را ارضا بکنیم آرام میگیرد؟ یعنی مثلا عصبانی میشه، حمله کرده، میخواد یه آدمی رو میخواد بکشد، بگیم آقای غریزه خشمی رو بذاری ارضا بکن، بذاری آدم رو بکشه میره سر جاش میره نیشینه. یه آدم که کش فردا رغبتش با آدم کشتن خیلی بیشتر است. یه حادثه یه کوچکتری با عصبانیش میکنه میخوای آدم رو بکشن، دو تا سه تا پنج تا کش میشه خونخوار. همین که اسم موزه خونخوار، آدم اگر خونخوار شد اگر آدم نکشد ناراحت است. بعد اگر مثل چرچیل بنویسن 17 میلیون جمعیت در روی زمین به فرمانی آدم کشته شد در دو جنگ، آخر کارم خیلی آدم اینچی جنتلمنی هم بود و از بزرگان بشر هم بود و خیلی هم تقدیر و تقدیس میکردن ازش. آدمی بود که روزنامه‌های خودمون نوشتن که مجموعاً به فرمانی این آدم در دو جنگ جهانی، یعنی اونی که او دخیل بوده در فرمان، 17 میلیون نفر کشته شده. غریزه جنسی از کدوم یکی از این هاست؟ آیا از اون غرایزی است که یک ظرفیت محدود داره؟ اصلا نمیتونه دیگه، ظرفیت محدود نمیتونه. تمام این تهران پر از گلابی و خربزه بهترین میوه هست، اصلا شما نمیتونید بیش از این، رغبت ندارید از لحاظ خوردن ها، رغبت به بیش از عرض کنم که یک کاسه خربزه به اصطلاح در روز پیدا نمیکنید. آیا غریزه جنسی از این نوع غرایز است یا از اون نوع غرایز که هر چی بهش بدی گرسنه‌تر می‌شود؟ تجربه چی نشون می‌دهد؟ آیا از اونهایی است که گرسنه‌تر می‌شود یا نه؟ بله، عمل جنسی اینجور است. عمل جنسی یعنی اون تحریک مادی جنسی وقتی یک بار اشتباه شد یه قدرتی این که یک بار دیگه آمیزش بکند تا این مدتی بگذرد تا بدن دو مرتبه باز آماده نشود، این نیست درش. اما صحبت اون گرسنگی چشم و گرسنگی روح هست. اون گرسنگی و ولعی که انسان به حسب روح پیدا می کند برای این موضوع، یعنی هر زنی را که می بیند می خواهد دنبال اون رو مخواد بگیره، دنبال اون رو مخواد بگیره، اون رو مخواد تصاحب کنه، اون رو مخواد تصاحب کنه، از مصاحبت اون مخواد بهره مند بشه. این چه جوریه؟ آیا این از اونهاست یا از اونها نیست؟ به طور مسلم حالا بعدش هم باز حساب بکنی که این قضیه، این غریزه از اون غرایزی است که هر چی که ما بیشتر اشباعش بخوایم بکنیم و آزادش بگذاریم گرسنه‌تر می‌شود. و اینم هم که تجربه در دنیا خلاف این ثابت کرد، یعنی در همون کشورهای اروپایی با اون هم آزادی جنسی که هست احساس محرومیت بیشتر از این دیگه. چرا؟ چون اشتها بیشتر است. یکی از این جوانهای ما که سابقا طلبه بود و بعد رفته بود اروپا و الان هم اروپا که سفر آمده بود اینجا، با این که قدیم یه آدم شلی بود در عملش یه حرفا، این رو اون برای من گفت. گفت ما وقتی اینجا بودیم در دانشکده ادبیات، اونجا دانشکده ادبیات هم تیه کرد، گفت یه معلمی در سر کلاس یه حرفی اونجا زد، من این حرف رو باور کردم، یقین کردم، رفتم خارج دیدم اصلا اینجور اصلا قضیه بخار اقدامه واسه. گفتم چی؟ گفت این، گفت علتی این که عمل اگه چه رکی که عمل خب بحث علمی سادم میاد در میان میاد، عمل قوم لوط در میان این ملت های ما زیاد است علتش حجاب است. چون زنها در حجاب هستن، مردها به زنها دسترسی ندارن، متمایل انحراف جنسی براشون پیدا می شود. الا اگه بی حجابی باشد اصلا این موضوع چون غیر طبیعی است امکان ندارد بشر برود به طرف اون. او الان چون 17 سال است در اروپا است، عجایبی نقل می کرد از همین عمل قوم لوط در همین اروپای آزاد، با این که سبیل اونجا، با این که سبیل است. چرا؟ چون اگر یه آتش شعله ور شد و میل به تفنن درش پیدا شد آرام نمی گیرد دیگه. دلیل دیگر همون مقداری که این عمل زشت در میان ما رائج، در میان قوم ما به اصطلاح رائج بود، آیا این علتش کدام طبقه بود؟ طبقه ای که به زن دسترسی نداشت یا اونی که بیشتر دسترسی داشت؟ اونی که بیشتر دسترسی داشت از طبقه شاهزاده ها دیگه رسید به دیگرانی که همه میدونن، یعنی اونهایی که در حرم سرای خودشون 10 تا و 20 تا و 100 تا داشتند اونها بودن که اهل این کار بودن، نه اون کسی که حتی دسترسی نداشت زن بگیرد. اونی که بیشتر اشباع شده بود به همین انحراف جنسی گرفتار بود تا اونی که اشباع نشده بود. شو خوب میگوید بوسیری، میگوید ان نفس کطفل ان تهمله شبه علی حب الرضا و ان تفتمه ینتفل. میگه که نفس انسان رو در بعضی استفاد، مخصوص همین استفاد، در حرص هست، در پول هست، در اینجور چیز هست، که مثل بچه هست، بچه شیر خواست، تا وقتی که پستان بهش بدی هی حریص دارد، 2 سالش هم شده شیر میخورد باز به پستان حریص هست، ولی اگه از پستان باز داشتی باید مدتی دیگه باز داشته میشود. با پستان دادن نمیشود بچه را از پستان گرفت. با پول زیاد به یک نفر دادن نمی شود با حرص مبارزه کرد. حساب شما این پرسن آدم حریص را اگر ما بخوایم با حرصش مبارزه کنیم بگیم آقا ارضاش کنی، یا آدم خیلی حریص به پول بهش بیشتر بدید، پول بهش بیشتر حریص‌تر می شود، هر چه پول بهش بیشتر بدید باز حریص‌تر می شود، چون غریزه نامحدود است. اما شعری که سعدی می گوید، سعدی میگوید بین که این عبارتش نقشش هست نیستم ولی خیلی عاریست، میگه که از حکیمی پرسیدن، از عارفی پرسیدن معنای این حدیث نبوی را، خیلی جمله عالیست، عدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، از هر دشمنی دشمنتر همون نفسیست که در پهلوی توست. و قول صاحب که بستر راحت چه اندازیم بهر خواب خوش، ما که چون دل دشمنی داریم در پهلوی خیش. پیغمبر فرمود از همه دشمنها برای تو خودت بالاتر هستی، نفس اماره بالاتر هست. از یه حکیم پرسیدن چرا این دشمن از همه دشمنهای دیگر خطرناکتر است؟ سر خطرناکتر بودنش در چیست؟ گفت برای این خیلی نکته عالی، هر دشمنی را اگر بهش نیکی بکنی، ارضا بکنی، او را دست از دشمنیش برمیدارد، ولی این دشمن را هر چی که بیشتر ارضایش بکنی بر دشمنیش میافتد. اون وقت این شعر را میگوید: فرشته خوی بود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهائم بیفتد او چو جماد. منظور می دومی، مراد هر که براری مطیع نفس تو گشت، خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد. خوش حساب است آقا، اینا خودش روانشناسی است. اینا یه روانشناسی های بسیار بسیار عمیق است که همون جناب فروید هم اینا رو درس نکرده است، به صورت شعر گفته شده است. اما از یک با همون صفای معنویت و با اهتدا و اقتباس از دستورهای وحی رسیدن به این مطالب آقا که بشر از لحاظ روانی در یه قسمت های البته نگفتم دست چکمش اینجور است، در میل جنسی هم از لحاظ اون عمل مادیش اینجور نیست. اونجا که با روح انسان سر و کار پیدا می کند، به شکل حرص در میاد، به شکل خشم و جنایتکاری در میاد، به شکل جاه طلبی در میاد، به شکل زن پرستی غیر از این موضوعات هست، به شکل زن پرستی در میاد، سر به نامحدود میزند. هر چه که بیشتر ارضا بکنی آتشش شعله برکند. خب نتیجه چی؟ اونجوری که بودایی ها گفتن از بینش بداریم؟ نه آقا، آتشش دامن نزن. روحانیت غلط. پیغمبر فرمود حسن و اولادکم به تزویج، حتما باید ازدواج کرد، هر زنی هر مردی حتما باید ازدواج بکنن. اما چیزهایی که سبب می شود که این آتش شعلور بشود، که هرچی هم شعلور بشود شعلور تر می شود، این موجبات را میگه دور کنید. میگه محیط التزاز جنسی قانون خانوادگی است، بیرون محیط کار، محیط فعالیت، محیط برخوردهای نظیف، محیط برخوردهای پاک است. توی خونه ببینید اخبار آهادی، هر چه لودگی دلت میخواد اینجا بکنی برو بکن، از اونجا اشباع کن خودت را. سوالاتی گاهی وقتا میکنن از معصوم در این زمینه ها که آدم حتی در منبر دلش نمیخواد بگوید دیگه که اون سوال اون سوال چه فلان کار را اگه من بکنم چه فیران لا بس بکن، مانعی نداره. محیط خانوادگی قانون التزاز جنسی است. فلسفه اسلام این است، اسلام میگه انسان غریزه جنسی دارد، باید هم اشباع کند، ولی قانون این التزام داخل خانواده. مجالس معاشرت چطور؟ اینجا قانون برخورد نظیف است. بازار چطور؟ قانون برخورد نظیف است. خیابان چطور؟ قانون برخورد نظیف است. مهمانخانه چطور؟ همینطور. و اگر این کشیده بشود، این التزاز جنسی به هر شکلی، به شکل تماشا یک منظره مهیج باشد، به شکل رقص باشد، به شکل چیزهای دیگر باشد، هر چی میخواد باشد، اگر اینجور شد، هم خانواده خراب میشود، هم اجتماع خراب میشود. هم خراب کننده خانواده است و هم خراب کننده اجتماع. حالا باز انشاءالله در هفته های آینده راجع به این موضوع باز برای شما عرض بکنیم و صحبت بکنیم، مثل این که طول کشید دیگه خیلی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ذکر مصیبت داری هفته آینده انشاءالله.